أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. در مجرای اصالت و تخییر که دوران الامر بین المحظورین بود، مرحوم آخوند خراسانی 5 صورت و 5 احتمال رو در ارتباط با محظورین بیان کردن و صورت 5 رو خود ایشون پذیرفتن. فرمودن که اگر دوران این علم اجمالی شما که تکلیف الزامی بود، بین الوجوب و الحرمه قرار داشت، ما قائلیم که باید قائل به تخییر بشیم و حکم هم میکنیم به اباحه. عده‌ای از فقها فرمودن که حکم به اباحه نمیتونیم بکنیم اما قائل به تخییر میشیم. بعض الفقها گفتن صورت اول رو میپذیریم، یعنی مجرا مجرای براءت عقلی و شرعی است. امام هم فرمودن که مجرا مجرای براءت و تخییر عقلی میتونه باشه و مشکلی ندارد. خب بعد از اینکه بحث به اینجا رسیده، الان بیانی دارد مرحوم آخوند خراسانی که می‌فرماد آیا این محظورین در کجا منظور ماست؟ تعبدی باشد، توسلی باشد، احدهما تعبدی باشد، دیگری توسلی باشد، آیا چه صورتی پیدا میکنه؟ این عبارت مرحوم آخوند خراسانی رو ملاحظه بفرمایید. میفرماید ثم ان مورد هذه الوجوه، یعنی محلی که این 5 قول درش ظاهر میشود، و ان کان ما اذا لم یکن واحدن من الوجوب والحرمه على تعیین تعبدی، یا از لو کان تعبدیین او کان احدهما المعین کذالک لم یکن اشکال فی عدم جواز طرحهما و رجوع الالعباهه لأنها مخالفتون عملیتون قطعیه علا ما افاد شیخون الاستاز قدس سرو، الا ان الحکمه ایزن فیهما اذا کانا کذالک هو تخییر عقلا بین اتیانه علا وجه غربی به ان یعطا بهی بدا احتمال طلبهی و ترکه کذالک لعدم ترجیح و قبهی بلا مرج. می فرمان این دوران بین المحظورنی که شما علم اجمالی داشتید که آیا این امر واجب است یا حرام است، علم اجمالی شما بین وجوب و حرمت بود، تکلیف الزامیشو میدونستی اما متعین نبود که آیا وجوبه یا حرمت. این اقوالی که ما گفتیم و قول پنجم رو انتخاب کردیم، این مال زمانیه که اینها توسلی باشن، تعبدی نباشن. چطور؟ ما که هرچه مثال زدیم به وجوب نماز جمعه و حرمت نماز جمعه مثال زدیم، خب ما مثالها رو به مثالی میزدیم که به ذهن آقایون بیشتر بیاد، حالا منطبقه به تعبدی میشد، اما جای بحث که آیا این محظورین توسلی باشن، تعبدی باشن، به تفصیل باشن، این الان جاش امروزه. من اول یه نکته رو عرض کنم که حالا دوستان هم در این باب هم میتونن رجوع به کفایه بکنن، هم به دروس و مطالب علمی که در فضای مجازی در ارتباط با توسلی و تعبدی هست. حالا در خود این که تعریف توسلی چیه و تعبدی چیه، اینم یه مقوله‌ای هست، این رو هم شما باید یه تفحصی بکنید. اما به اختصار بخوام براتون بگم، حالا اصلا توسلی یا تعبدی رو مرز بینش رو یه بررسی بکنید. مرحوم آخون میگه این پنج صورت که گفتم مال جاییه که توسلی باشه، حالا آیا تعبدی باشه چه اتفاق میفته؟ ما قبل از اینکه ورود کنیم که آیا اینها موارد توسلی فقط شامل میشه یا تعبدی رو هم شامل میشه، مرز بین توسلی و تعبدی رو بد نیست که یه اختصار جمله ای رو بگیم، بعد حالا شما بررسی کنید دیگه، هم در فضای مجازی میتونید تعاریف توسلی و تعبدی رو ببینید، هم خود مرحوم آخوند خراسانی داره در کفایه و هم فقها ها تعریف کردن تعبدی و توسلی رو تعریف کردن. ببینید اگر در یک جمله بخوایم مرزی رو برای تعبدی و توسلی بیان کنیم، این هست که اگر شما اون تکلیفی که باید انجام بدی فقط به داعی امتثال امر الله، این تکلیف به دوش شما آمده است، این میشه تعبد. یعنی دایی فقط امر خداست، این میشه تعبد. و اگر دایی غیر از امتثال امر حق تعالی چیزای دیگر در کنارش هست، این جای این رو داره که بررسی کنید ببینید که تعبدی یا توسلی. اگر به دایی غیر امتثال حق تعالی هم وجوه عقلانی دارد، این توسلی میشد با تعریفی که بسیاری از فقها کردن. من یه مثال براتون میزنم. ببینید نماز ظهر، نماز ظهر و نمازهای یومی اصلا دایی غیر الهی ندارد، همش همونه، این به ضرس قاطع میشه تعبدی. درست نقطه مقابل اون دفن میتی که مؤمن است، دفن میت مؤمن، این اینطور نیست. این اصلا عقلا برای حرمت اون که روی زمین بماند مفسده ایجاد میکنه و حتی که حرمت او میشه، بالاخره این مؤمنی که
عزت و آبرو و احترام داشته دو روز رو زمین افتاد، خدا نکرده کرم افتاد به این بدن، این شکم چون متلاشی میشه دیگه. حالا ممکنه شما مرحوم مجلسی رو بعد از صدها سال وقتی میخوان تعمیر کنن قبرش رو ببینن که شست پاش پیدا شد، خم به ابروش نخورد. بله اونا هست. یا بعضی از انسانهای وارسته ای رو که در سوریه حتی از صحابی پیغمبر داعش یا نبش غرب کردن گفتن بدن خم به ابروش نخورده. اینا ممکنه، ولی اون قاعده کلیه شما داریم میگیم. بالاخره این میت مؤمن اگر دفن نشه خیلی مشکلات درست میکنه، هم مشکلات روانی درست میکنه، هم مشکلات بهداشتی درست میکنه. خب وجوب دفن مؤمن، این وجوب وجوب توسلی است. نه حالا نه مخالف شریعت که نمیخوان بکنن، که بحث اینه، منتها میخوان ببینیم که آیا داعی غیر الهی هم دارن. میبینیم داره، نمیخوان داعشی که نیست که آتش بزنه، که مسلمونه، میخواد الان اینا دفنش کنه. آیا داعیش فقط امر خداست یا چیزای دیگه هم هست؟ بله. خب مرحوم آخوند خراسانی میفرماد وقتی شما کار تکلیف دون دوران دارد بین وجوب یا حرمت، حالا مثلا مثل انقاض غریق، انقاض غریق مؤمن واجبه دیگه، درسته؟ وجوبش هم وجوب توسلی است. یعنی شما حالا اگر در دفن کافر یا در دفن مسلم، دفن مسلم مؤمن یا انقاض مؤمن، شما اگر قصد قربت الهی نکنی این انقاض پیدا نمیکنه، اون دفن نمیشه. خب دفن میشه دیگه، اینا میشه توسل. الان به شما گفتن که یه فردی تو این منزل داره غرق میشه، خب منزل هم منزل این افراد نیست، خب شما باید بپری بری وارد این خونه بشی. خب این چه بسا قصد دیگه، قصد که شاخادوم نداره دیگه. الان هم دائر بین اینه که شما این واجب رو بره انجام بدی، اینا وجوبش رو ببینی یا حرمتش رو ببینی. اگه حرمت ورود به ملک قصر رو ببینی، خب نمیرید انقاض بکنی. آیا من به وجوب نگاه کنم یا به حرمت نگاه کنم؟ حرمت تصرف در مال غیر چه بکنم من اینجا؟ مرحوم آخوند خراسانی میفرمان این که من به شما گفتم پنج قول هست و من قول به تخییر رو پذیرفتم و حکم به اباحه رو در مقابل بعضی که حکم به اباحه رو نپذیرفتن، این مال توسلی است. اما در تعبدیات من نمیتونم بگم قائل به تخییرم حکم به اباحه هم میکنم، اینجا قطعا مخالفت قطعیه کردم در تعبدیات. چه هنوز منعقد نشده، الان هنوز منعقد میگیم از حرف آقای سبزواری هم بود دیگه. هنوز پنج شکل، نه پنج تا نظر. آره حالا میرسیم، حالا میرسیم این رو عرضی کن میگیم. بله مرحوم آخوند خراسانی میفرماد این که من گفتم تخییر مع الحکم بالعباه مال توسلیه، اگر تعبدی بشه چه اتفاقی میفته؟ در تعبدی مثل وجوب نماز جمعه و حرمت نماز جمعه، شما علم اجمالی داشتی که یا واجب است نماز جمعه یا حرامه. خب ببینید علم اجمالی شما به چی بود؟ به تکلیف الزامی که اونجا عرض میکردیم، اشکال هم میکردیم به مرحوم آخوند خراسانی که چرا حکم به اباحه میکنه. میگه من این حکم به اباحه رو در جایی در کنار تخییر گفتم که توسلی باشه، اگه تعبدی بشه دیگه حکم به اباحه نمیتونم بدم. تخییر عقلی، اونجا قائل به تخییر عقلی میشم، دیگه حکم به اباحه رو نمیگم، چون اونجا مخالفت قطعیه پیش میاد. من بالاخره علم اجمالی داشتم به وجوب نماز جمعه یا به حرمت نماز جمعه. ببینید اطراف علم اجمالی اصلا اباحه نبود، اشکالی هم که ما میکردیم همین بود. میفرماد این مال توسلی است، اما در تعبدی چه اتفاق میفته؟ بعد یه جمله‌ای دارد مرحوم آخوند خراسانی، میفرماد فنقده انه لا وجه لتخصیص المورد به توسلیان به نسبت الى ما هو المهم فی المقام و ان اختص بعض الوجوه به ما. این سر اون اشکالی است که ما به مرحوم آخوند خراسانی کردیم. یعنی اگر این بیان اینجا رو مرحوم آخوند نداشت، ما اون اشکال رو اونجا به مرحوم آخوند نمی کردیم. گفتیم مرحوم آخوند رو چیکارش داری؟ ایشون در توسلیات حکم به اباحه میکنه و عملا هم یا طرف وجوب میگیره یا طرف حرمت. درسته؟ اشکالی که شما میکردید اونجا همین بود دیگه، میگفتید عملا ایشون یا طرف وجوب رو گرفته یا طرف حرمت رو. ما اشکالمون به الحکم به اباحه بود، میگفتید چرا حکم به اباحه میکنید؟ حالا مرحوم آخوند فرمود که این حرفا که زدم در توسلیات هست، در تعبدیات نیست، چون در تعبدیات من بله مخالفت قطعیه میشه و من دیگه حکم به. بعد این بیانی که بعدم دارد، این بیان کار رو مشکل میکنه و اون اشکال ما به جای خودش باقی میمانه، و الا این بیان بعدی رو نداشت اون اشکال رو ما اونجا نمی کردیم چهار روز قبل. خب مرحوم آخوند خراسانی می فرماد اما اگه تعبدی شد ما قائل به تخییر می شیم، حکم به اباحه نمی کنیم، مخالفت قطعی هم نمی کنیم. اما بعد میگه فنقده، که اصلا چه توسلی چه تعبدی هیچ فرقی، هر دو رو ما تأخیر گفتیم. این مبحث مربوط به تعبدیات و توسلیات، این رو بعضی فقها مسکوتون عنه گذاشتن در مباحثشون، از جمله همین اوائد الاصول آیت الله مظاهری این بحث تعبدی و توسلی رو اصلا مطرح نمی‌کنه. یعنی اون چه که نتیجه حرف مرحوم آخوند خراسانی است که آقا چه تعبدی چه توسلی فرق نکرد، این رو پذیرفتن. بنابراین اون چه که ما گیر داشتیم، میخوام آیون عزیز متوجه باشن، اون چه که بحث تعبدی و توسلی رو پیش میکشه اون الحکم بالاباحه است، اونه که کار رو سخت میکنه. اما مثل کسانی که مثل آیت الله مظاهری، مثل مرحوم آیت الله سبزواری که اصلا گفتن تکوینیه، تکوینن این آقا یا فاعله یا تارکه،
دو 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 دو
اصلا فرق بین تعبدی و توسلی رو بعد شما گیرتون قصد قربته، قصد قربت حل شد مسئلهش، قصد قربت رو خود مرحوم آخوندم حل کرد. من میدونستم شما کجا اشکال لبه تیز اشکال شما کجاست، این رو اصلا خود مرحوم آخوند خراسانی هم حل کرد. برای همینم میگه که فرق نمیکنه تعبدی یا توسلی. میدونید چرا؟ مرحوم آخوند خراسانی قصد قربت رو اون گونه که بعضی از فقها هم گفتن لازم نمیدونه. میگه اصلا اگر از امر شما وجوب قصد قربت رو استفاده کنی میشه دو. شیخون الجلیل عزیزم گوش بده وقت نه حل میشه مشکل. میدونم چه میگوی شما، میدونم اون دوستانی که بودن تو قصد قربت که ما توضیح دادیم الان دیدی راحت تصدیق کردن چون اونجا پنبش رو زدیم. مرحوم آخوند خراسانی تو قصد قربت حرف بعضی ها رو نمیزنه، میگه اصلا کی گفته که قصد قربت واجبه؟ دقت کردی؟ میگه اگر شما از صلات الزوال بخوای استفاده کنی که هم قصد قربت لازمه هم این عمل رو انجام بدی، این میشه دور. اونجا پنبش رو زد گفت به نظر من به دائل امر، به دائل امر یعنی چه؟ به دائل امر یعنی شما عبادت که انجام میدی میگی خدایا من این عبادت رو انجام میدم که اگر امر تو هست امتثال کرده باشم، به دائل امر نه به قصد قربت. با این منش و این نظریه مرحوم آخون حل کرده دیگه، تعبدی یا غیر تعبدی هیچ فرق نمیکنه. نمیگه با قصد قربت که دوچار اعوجاج بشه مرحوم آخون. خب بنابراین اگر شما فقیهی حتی مثل مرحوم آیت الله سبزواری یا آیت الله مظاهری به قصد امتثال به داء الامر، قصد امتثال به داء الامر یعنی میگید خدایا من گردنم از مو باریکتر، این کاری که انجام میدم نمیخوام بگم تو امر کردی و دارم امتثال میکنم که بشه تشریع، تو حکم ظاهریه دیگه، حکم ظاهری اما ان تو صادف اللوح المحفوظ و اما لم تو صادف. اشکالی که به مرحوم آخون و اینها میکردن میگفتن اگر این مصادف با واقع نبود تو چه قصد قربتی کردی؟ تو تشریع کردی، تو گفته خدایا این عبادت رو به خاطر امتثال امر تو انجام میدم، یعنی خدایا تو امر کردی ولی که امر در واقع نیست. این ادخال ما لیس من الدین فی الدین و این تشریع و باطل عبادت تو و بدعته. اینا مباحثی است که تو بحث قصد قربت مرحوم آخون پنبش رو زد. ما هم فکر میکنم تو همین مباحث سال گذشتن ما حتما تو بحث کفایمون که مفصل اینا توضیح میدیم. حالا اجازه بدید میدونید چه مشکل شما کجاست؟ اون بدائل امر رو خوب دقت نمیکنه، گوش بده. اصلا ریانی چرا اشتباه میری عزیزم؟ آقا اشتباه نکن عزیزم، به قصد ریا نیست. ببین شما، ببین گوش کردن من حرف شما رو شیخون الجلیل والعزیز والمحترم. حالا شما گوش بده، من نمیدانم نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، مرحوم آخون میگه نماز ظهر رو به امتثال امر خدا انجام نده. اگه نماز جمعه هم خوندی اونم به امتثال امر خدا انجام نده، بلکه به دائل امر انجام بده. یعنی بگو خدایا من گردنم از مو باریکتره، من این عبادت رو انجام میدم به این عنوان که اگر امری داشته ای من مخالفت نکرده باشم. کدام یعنی اصلا میشه تصور کرد خدا این عبادت رو نپذیره؟ اینقدر خالصانه و خاضعانه عبد عمل میکنه. خدایا من این عبادت رو نه به عنوان اینکه تو امر کردی، بلکه این رو انجام میدم که اگر تو امر کردی من امتثال کرده باشم. اینو میگن به قصد دائل امر. خب شما تکوینن هم همینطوره. اگر این انسان مؤمن چه نماز جمعه رو خوند چه نخوند، اگر خوند میگه خدایا من گردنم از مو باریک، من این رو انجام دادم که اگر تو امر کرده ای مخالفتی با تو نکرده باشم. اگه انجام نداد نماز ظهر رو انجام داد، اونجا هم همین کار رو میکنه. میگه خدایا من که نمیدونستم که نماز جمعه واجبه، بعد از طرفی هم نماز ظهر که واجب بود عموما، من این نماز ظهر رو انجام دادم و اون نماز جمعه رو ترک کردم، نه به خاطر امتثال و مخالفت با توست، بلکه به این عنوان که اگر امری تو کرده ای من امتثال کرده باشم. تکوینشم حل میشه. یعنی تکوینی مرحوم سبزواری و آی مظاهری هم حل میشه. این نسخه دارویی که مرحوم آخون نوشته، چه قائل به تعبدی بشوی چه توسلی بشوی، مرحوم آخون قائل به تخییر عقلی شده در این دوران بین المحظورین، توسلیین کانا ام تعبدیین، الا این که میگه ملاحظه کردی دیدید که چه توسلی باشد و چه تعبدی، من قائل به تخییر شدم و هیچ فرق بینش نیست. از بین این پنج قول اونجایی که حکم میکردی قول پنجم بود، مرحوم آخوندم طرفدارش بود، بقیه نبودن. خب اگر بقیه بحث الحکم و بالعباه نداشته باشن، دیگه بین توسلی و تعبدی فرقی هست؟ بین توسلی و تعبدی برای منش مرحوم آخون به درد میخورد که اومده بود الحکم و بالعباه کرده بود، در تعبدی یعنیش دوچار مشکل میشد. خب بله، اگر نه نتیجهش اون میشد براءت بود. قول اول براءت عقلی و شرعی بود، گرچه براءت شرعی رو اطلاق اصالت الاباحه هم بهش میکنن، اما حکم به اباحه نمیکنن. اینو حواستون باشه. در براءت، در اصل براءت، یه وقت میگن اصل براءت براءت عقلی منظوره. خب این دلیلش قبح عقاب بلا بیان. یه وقت میگن براءت براءت شرعی منظوره، این رفع عن امتی هست. خب آیا اسم دیگری هم داره براءت شرعی؟ اصالت الاباحه، نه الحکم بالاباحه. الحکم یعنی اطلاق داره، انصراف به اعم اغلب داره، یعنی حکم واقعی. بنابراین اگر بین فقها ما یک فقیه پیدا کردیم مثل مرحوم آیت الله اصفهانی که اومد فرمود من قول اول رو میپذیرم و چهار قول رو نمیپذیرم، میگیم ایشونم حکم شرعی واقعی نکرد که گفت اصل عقلی و شرعی جریان دارد، یعنی اصالت الاباحه که میشه حکم ظاهری، نه الحکم بالاباحه که میشه احکام واقعی. بنابر منش مرحوم آیت الله صافی هم باز اونجا بین تعبدی و توسلی دوچار مشکل نمی شویم. بفرمایید. الحکم بالاباحه نمی کنن، الحکم بالاباحه نمی کنن، یعنی حکم شرعی قائل نیستن. میگن اصل، حالا یا اصل اصل عقلی یا اصل اصل شرعی، یعنی حکم ظاهری. بنابراین عرض ما این هست که جناب مرحوم آخوند خراسانی چرا آدم یه چیزی بگه که تهش اینقدر دوچار مشکل بشه؟ چه عقل و چه شرع حکم به تغییر کرد؟ حالا شما عقلیشو قبول کردی، یه عده شرعیشو قبول کردن، بعضی اذن فتخیر رو قبول کردن، بعضی قبه عقاب بلا بیان رو سند خودشون دیدن. چرا شما حکم به اباحه میکنی که بخوای این توجیهات رو بکنی؟ ولذا مثل کسانی که مثل آیت الله مظاهری اونطور عمل کرد، اصلا مبحث تعبدی و توسلی رو هم مطرح نمیکنه. بسیار خوب، این نکته بود که لازم بود من خدمت دوستان عزیز عرض بکنم. مطلب بعدی که در این دوران بین المحظورین مطرح میکنن این هست که این تخییر که شما گفتی تخییر استمراری است یا تخییر بدوی؟ بله، میگه که من فقط تخییر عقل، وقت بعد میگه فتلخص که چه تعبدی بود چه توسلی یکسان بود. میگم نه، شما یکسان نکردی، شما درسته در هر دو تخییر عقلی، اما در اونجا الحکم بالاباحه کردی و دلیلت هم این بود که اون در تعبدیات نمیتونی حکم به اباحه رو کنی. ما عرض اون اینه که جناب مرحوم آخوند خراسانی در توسلیش هم نباید حکم به اباحه بکنی، برای اینکه بالاخره شما یا وجوب رو گرفتی یا حرمت رو. اباحه یعنی چه اینجا؟ عمده اشکالی هم که من مرحوم آخوند خراسانی میکنن همینجا. بسیار، نکته بعدی که مهمه و خب آثاری هم برش مترتبه همین نکته ایست که حالا اشاره هم قبلا کردیم که آیا وقتی ما قائل به تخییر شدیم، بالاخره دیدید که غالبا دیگه تخییری شدن، خود مرحوم آخوندن تخییریست دیگه، در توسلیش در تعبدیش، مرحوم امام، مرحوم بله؟ نه حالا عرض میکنم، نه حالا عرض میکنم که مرحوم امام برداشتن گفتن که اصل عقلی جریان دارد، چه براءت عقلی باشد چه تخییر عقلی. خب دیدید امام هم برای تخییر، یعنی تخییر عقلی، هیچ مانعی قائل نمیشد. فقهای دیگر هم که دیدید، حالا بعضی این اصل عقلی رو که میگفتن میشه گفتن فقط تخییر، بعضی گفتن که براءت عقلی و تخییر عقلی هر دو میشه، بعضی گفتن نخه اصلا تغییر نمیشه، مثل مرحوم آیت الله صافی. یعنی بعضی مثل مرحوم آیت الله صافی گفتن تخییر نه بلکه براءت، مثل مرحوم آیت الله خویی گفتن براءت عقلی نه تخییر، تخییر رو قبول کردن، تخییر عقلی رو. مثل امام گفتن مطلق اصل عقلی جریان دارد، چه براءت عقلی چه تخییر عقلی، که حالا پاسخ این مطلب مرحوم امام رو هم ما اونجا دادیم. گفتیم ما اگر مبنا رو پذیرفتیم که مجرای اصالت و تخییر جایی که علم اجمالی داریم و مجرای اصالت البراءت جایی که هیچ علمی نداریم، نه تفصیلی نه اجمالی، بلکه شک بدویه، نمیتونیم این قول امام رو بپذیریم اگه این مجرا رو قبول کردیم. برای اینکه اینجا مجرا علم اجمالیه، من علم اجمالی به تکلیف دارم، اصلا جای اصالت البراءت عقلی نیست. حالا دیگه بله، ما اختلاف مبنایی دیگه داریم. بحث شیخ تعارض ندارن، تعارض ندارن، هر دو یکی، تعارض ندارن. عزیز دلم، اگه تعارض بود میمدیم دعوا رو حل میکردیم، تعارض نیست. اصالت البراءه میگه تو علم اجمالی داری واجب نماز جمعه، میگم واجب نیست. علم اجمالی داری حرام، حرام نیست. میخوای انجام بده، میخوای نده، اجازه بده. در تأخیرش هم همینطوره، در تأخیرش هم میگه هر کدوم هم میخوای. وقتی با هم تعارض ندارن، شما دایی نداری بخوای اصلاح بدی. تعارض مال جایی که با هم دعوا دارن، با هم دعوا دارن. مثل کجا؟ مثل این که روایت زراره میگه واجب است ظهر جمعه نماز ظهر، ابوبصیر میگه نه واجب است نماز جمعه. اونجا تعارضه. در تعارض بیا مباحثی که در باب تعارض گفتین بگید و مسموعه، اما در اینجا تعارض نیست. چون تعارض نیست، شما قائل به تخییر شدید. امام میگه اصل عقلی، چه براءت چه تخییر، نتیجهش این شد که تو بالاخره یا فاعلی یا تارک. و حالا مثل بعضی گفتن که اصلا اینجا اصل نیست، تکوینن اتفاق میفته. امام میگه نه، به برکت اصل تو التزام به یکی پیدا نمی کنی. بسیار. در این تخییر هم خب ادعا شده که اکثر فقها معتقد به تخییر بدوی هستند، به خاطر اینکه ترسیدن از مخالفت قطعیه. بیانی که بعضی فقها دارن که نه آقا این اصلا ترس نداره، اینجا مخالفت قطعیه نیست، اینجا هر روز جمعه یه واقعه مستقلیه. چه اشکال داره هر روز جمعه شما مخیر باشی بین نماز جمعه و نماز ظهر؟ مگه اینجور نیست الان مقلدین امام، یعنی به فتوای اول امام؟ حالا که واقعا شرایط یه شرایطیست که اصلا شاید تعین پیدا بکنه نماز جمعه رفتنش. چرا کت شدی؟ تو این شرایطی که برای ما خط و نشان استکبار میکشه، باید امت و ملت یک پارچه در مقابل دشمن بشن. بنابراین تخییر استمراری هیچ مشکل مخالفت قطعی درست نمیکنه، هیچ مخالفت اصلا مشکل ما. آقا هر روز جمعه یه واقعه و قضیه مستقلی است، در اون روز شما نمیدانی واجب است نماز جمعه یا حرام است. شما چون نمیدانی، علم تفصیلی نداری، مخیلی بین این که نماز جمعه یا غیر نماز جمعه، مخیر شدی. و این جمعه هیچ ربطی به اون جمعه نداره که با بگیم که آقا مخالفت قطعیه شد. چطور مخالفت قطعیه شد؟ این نماز جمعه یا واجب بود یا حرام بود. اگه تو هر روز جمعه یک شو انتخاب کردی، این جمعه نماز جمعه خوندی، جمعه بعد نماز ظهر خوندی، و وقت قطعا مخالفت قطعی انجام دادی. چی بگید مخالفت قطعی انجام دادم؟ اون جمعه مال اون جمعه بود. اصلا ربطی به این جمعه نداره که مخالفت قطعیه بشه، رضا مخالفت قطعیه نمیشه، برای اینکه حکم هر روز جمعه خاص اون روز هست. بنابراین یه بیانی هم مرحوم یعنی آیت الله مظاهری دارد که تصریح کرده دیگه، حالا دیگران کمتر به این شکل تصریح کردن. ملاحظه بکنید، ببینید جلد دوم از عوائد الاصول صفحه 137 ایشون میگه حل تخییر و بدویون او استمراریون. اون وقت بعد ایشون میگه که مبنای مشهور این هست که ما به هر صورت بدوی باشه، تخییری نباشه. بعد میگه و فیه ان ترجیح، بله، و فیه ان الاستمراری یوجب الموافقت القطعیه ایزن و ترجیح احد الجانبتین علی الاخر لیس له وجهون. وقت در مشهور میگه المشهور انه بدویون، آقای مظاهری میگه که مشهور اینه که این تخییر بدویه، لان الاستمراری یوجب المخالفت القطعیه. وقت بعد میفرماد و فیه که نخه مخالفت قطعیه پیش نمیاد. اصولا فقها هم نظرشون همینه اکثر، یعنی فعلا که این قائل شدن به تخییر استمراری اصلا موجب مخالفت قطعیه نیست. لذا اگر شما قول به تخییر رو انتخاب کردید که کرده اید، اصلا دچار مخالفت قطعیه نیستید و در دوران بین المحظورین اصالت و تخییر رو جاری کردید و تخییرتون هم تخییر استمراری است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.